بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. دو تا مطلب براتون بگم، این بحث مفهوم غایت تمام میشه. رفقا اگر یادتون باشه گفتین درباره غایت ما دو تا بحث داریم، بحث اول بحث منطقی، بحث دوم بحث مفهومی. بحث منطقی این بود آیا حکمی که قبل از ادات غایت اومده شامل ما بعد ادات غایت هست یا نیست؟ بعضی از علما میگن هست، بعضی از علما میگن نیست. مثالش مثل این، ثم اتم الصیام الی اللیل، به این الا میگن ادات غایت. حکمی که قبل از الا اومده وجوب صومه. میخواییم ببینید این وجوب صوم شامل لیل هست یا نیست. مراد از لیل جزء اول شبه. اگر بگیم هست معنیش نیه که تو جزء اول شب صوم واجبه. اگر بگیم نیست معنیش نیه که تو جزء اول شب صوم واجب نیست. حالا این بحث را داشته باشید، هست نیست، این هست و نیست را حفظ بشید. حالا میخواییم بحث مفهومی مطرح بکنیم. بحث مفهومی بستگی داره به بحث منطقی. اگر شما اونجا بگید هست، یعنی بگید حکمی که ما قبل ادات غایته شامل غایت هست، بحث مفهومی اینجور مطرح میشه که آیا نوع حکم از ما بعد غایت منتفی هست یا منتفی نیست. مثال بزنم، شما در بحث منطقی قائل شدید که جزء اول شب وجوب صوم داره. بحث مفهومی باید اینجوری مطرح کنید که آیا وجوب صوم از ما بعد جزء اول، یعنی جزء دوم به بعد، آیا وجوب صوم از ما بعد جزء اول یعنی جزء دوم به بعد منتفی میشه یا منتفی نمیشه؟ اگر شما تو بحث منطقی قائل شدید به نیست، یعنی قائل شدید اون حکمی که ما قبل ادات غایت هست شامل غایت نیست، مثلا شما قائل شدید که جزء اول شب روزه واجب نیست، بحث مفهومی اینجور مطرح میشه که آیا وجوب صوم از جزء اول و بعد از جزء اول، یعنی جزءهای بعدی، وجوب صوم منتفی میشه یا منتفی نمیشه؟ پس خلاصه این شد، نمیخواد فشار به خودتون بیارید حفظ بکنید. اگر بگید جزء اول داخله در حکم ما قبله، بحث مفهومی میره روی چی؟ ما بعد جزء اول. اگر بگید جزء اول داخل در مفهوم نیست، بحث مفهومی یاد روی جزء اول و ما بعد جزء اول. اینو حفظ شدید؟ حالا من یه چیزی براتون بگم بچه ها، صحبت ما روی نوع الحکمه ها در مفهوم. میدونید چرا؟ به خاطر که تو منطق من روی یک نظریش پیاده کنه که متوجه بشید که چجوری بحث ما روی نوع الحکمه. ببینید بچه ها، اگر شما در منطق قائل شدید به نیست، معنیش چیه؟ معنیش نیه که شخص الحکم یعنی وجوب روزه‌ای که در این آیه اومده تو جزء اول نیست. متوجه هستی؟ این حالا این شخص الحکم تو جزء اول نیست، حتما نیست. تو بحث منطقی اینو قائل شدی، حالا تو بحث مفهوم میخوای اینجور مطرح کنی که وجوب صوم تو جزء اول هست یا نیست، حتما باید مراد از وجوب صوم کدوم وجوب صوم باشه؟ وجوب صوم کلی. ولی این وجوب صوم که ما هم اول گفتیم بفرمایید نیست. ما اصلا میخواییم این مطلقا وجوب نداره، یعنی نه با این، نه وجوبی که از این آیه بر اومده بیرون، نه وجوب دیگه. متوجه شد چه عرض کردم؟ یعنی غرض ما اینه که در مفهوم بحث ما در وجوب چیه؟ نوعیه، حکم نوعیه، حکم شخصی نیست. چون حکم شخصی فقط میره روی موضوع خودش، شما یکم بیه ای برتر از موضوع دیگه اون حکم شخصیه نیست. پس این چه معنی داره که ما بحث کنیم که آیا اون حکم ای برتر از موضوع هست یا نیست؟ حتما باید مراد از حکم شخصی نگیریم، چون حکم شخصی که خیلی بدیهیه. حکم شخصی نگاهی دست من بکنید، حکم شخصی میره روی چی رفقا؟ نگاه کنید میره روی چی؟ موضوع خودش. شما یکم از موضوع بیاد ایبرتر دیگه اون حکم شخصیه نیست. پس این چه معنی داره که ما بس کنید که آیا اون حکم یکم ایبرتر از موضوع هست یا نیست؟ این حتما مراد از حکم، بعد حکم چی بگیریم؟ نوعی، نه این حکم شخص. متوجه شدید چی شد؟ این مطلب تموم. این سه چهار خط رو بخونید. الجهت ثانیه، جهت دوم، فی مفهوم الغایت، در مفهوم غایت است. وهی موضوع البحث خنا، یه رو بزنید. و این جهت دوم موضوع بحث می باشد خنا. خنا یعنی کجا؟ در علم اصول، در علم اصول. چون جهت اول هیچ ربطی به علم اصول نداره، ربط به ادبیات داره، لذا تو مغنی مطرح شده بود. وهی موضوع البحث خنا، یه رو بزنید. و این جهت ثانی موضوع بحث می باشد در اصول. فانه شأن چنین است، قد اختلفوا، اختلاف کرده اند علما، فی ان التقیید بالغایته، در این که، به تحقیق اختلاف کردند علما در این که مقید کردن کلام به یک غایتی، مع قطع نظر عن القرائن الخاصه، با قطع نظر از قرائن مخصوص. یعنی ما قرینه نداریم، نه بر مفهوم نه بر عدم المفهوم. قد اختلف و اختلاف کردن علما فی ان التقیید بالغایته، در این که مقید کردن کلام به غایت، هل یدل على انتفاع سنخ الحکم اما وراء الغایت، آیا دلالت می کند اون تقیید بر منتفی شدن نوع حکم از ما بعد غایت؟ بعد از کلمه غایت نقطه بذارید. آیا دلالت می کند بر منتفی شدن نوع حکم از ما بعد غایت؟ رفقا یک لحظه با من باشید. این که میگه دلالت می کنه بر انتفاع نوع حکم از ما بعد غایت، در صورت است که تو منطوق قائل به چی بشیم؟ که غایت رو داخل در حکم مغیب بدونیم. متوجه شدی چی شد؟ بچه ها یک لحظه اینجا باشه. این غایت جزء اول شب، دارم میخوام عبارت رو پیاده کنم رو دستم ها، این جزء اول شب، شما تو بحث منطقی نسبت به جزء اول شب قائل به دخول شدید، یعنی گفتید وجوب صوم داره، وجوب شخصی یا وجوب نوعی؟ شخصی یا نوعی؟ شخصی یا نوعی؟ شخصی دیگه، بحث منطقی بحث شخصی بود. اگر یعنی این جزء اول شبه، شما درباره جزء اول شب قائل شدید به وجوب صوم، چه نوع وجوبی؟ وجوب شخصی. تو بحث مفهوم اینجور میشه که آیا جزء دوم وجوب صوم داره یا نداره؟ جزء دوم به بعد وجوب صوم داره یا نداره؟ وجوب شخصی یا نوعی؟ نوعی. چرا نوعی؟ چون وجوب شخصی که نداره، حکم شخصی میره روی چی؟ موضوعش. یکم بیه ای برتر از موضوع بفرمایید دیگه، اونی. پس کلام روی میشه وجوب چی؟ نوعی. میفهمی یا نمیفهمی؟
باید باید یه همون داره اجزایی که مثلا میگیم ما بعد خود باید تصور بشه.
بله، شما هر پایانی مثلا فرض کن شما میگی سر تو من البسرت الال کوفه، کوفه پایان داره، پایان چیه؟ پایان خود شهر کوفه. ما بعدش میشه ما بعد قایه، چه اشکال داره؟ او دیگه ما بعد نداره، و الان میرسیم خدمتش انشاءالله. این دو سخت که خونه خدمتونم میرس.
اضرب
الا
خمس،
اضرب الا خمس یعنی چه؟
یعنی تا پنج
تا
بزن، یعنی بگیم پنج داخل هست داخل نیست، خواهیم بحثه دیگه. او البته عدد هست، حالا میرسیم انشاءالله که اگر اون عدد از جهت قلت به شرط لا باشه، از جهت قلت مفهوم پیدا میکنه، از جهت کسرت به شرط لا باشه مفهوم پیدا میکنه، از هر دو جهت به شرط لا باشه، از هر جهتی که به شرط لا شد مفهوم پیدا میکنه. البته این عدد است، اون از جهت عددش، اما از جهت غایتش این بحث اونجا هم از فرق نداره. اما وراء الغایته، بعد از کلمه غایت یه نقطه بذارید. و من الغایت نفس سها ایزن، باید بدون نفس نکشید ادامه بدید. و من الغایت نفسها ایزن ازا لم تکن داخلتن فی المغیا، فهمیدی چی شد؟ آیا نوع حکم منتفی می باشد از غایت؟ تو مثال من غایت چی بود؟ جزء اول شد نفسها خود غایت هم بچه ها هم یعنی چه؟ علاوه بر ما بعد غایت منتفی می باشد نوع حکم از غایت خود غایت ایزن علاوه بر ما بعد غایت ازا رو بخواه یک لحظه با من باشه قبل از اینکه شما بگی شما بگید در چه صورتی بحث میره روی غایت و ما بعد غایت؟ زمانی که تو بحث منطقی غایت داخل در حکم منطق نباش ایزن ازا لم تکن داخلتن فی المغیا زمانی که نبوده باشد غایت داخل در مغیا فهمیدی چی شد بچه ها؟
حکم مغیا با مغیا
حکم مغیا ای که میگه داخل این حکمن حالا ایشون نگفته باید اضافه کنید یعنی این نظر داره با همون بحث چی؟ منطقی اذا لم تكن غایت داخل در مغیا اولا حالا این اولا ادل یدلوه آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکنه بس رو اینه حالا دلالت میکنه یا نمیکنه باید وارد بحثش میشیم فنقولو رفقا از این فنقولو تا آخر اینو میخواد بگه از این اگه این سه چهار خط تمام بکنه دیگه بقیهش من میخونم دیگه شما بیرید چون ساده است البته اگه بلاغت خوب خونده باشه رفقا غایت سه نوعه یک یه مرتبه غایت غایت حکمه غایت غایت حکمه یعنی چی؟ یعنی حکم تا اینجا از اینجا به بعد نیست رفقا اگر غایت غایت حکم بود قطعا غایت مفهوم پیدا میکنه چون اگر غایت غایت برای حکم شد معنی غایت برای حکم شدن اینه که حکم تا اینجا از اینجا به بعد نیست معنی مفهوم هم همینه این صورتیه مثال مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام اینجا غایت که شناختن حرامه غایت حکمه یعنی حلیت هست تا کی؟ تا اینکه علم به حرمت پیدا کنی علم به حرمت که پیدا کردی دیگه اون حلیت نیست معنی مفهوم هم همینه اگر غایت غایت برای حکم شد اینجا غایت مفهوم داره این صورت یک دو گاهی غایت غایت برای متعلقه متعلق معنی کردن به چی میگن متعلق؟ فعل مکلف مثل اتم الصیام الی اللیل روزه را تمام کنید یعنی بر شما روزه واجب است تا شب الان این الالل غایت است برای سیام روزه گرفتن رو بقا سیام متعلق یا موضوع متعلقه اگر غایت غایت برای متعلق شد مفهوم نداره میدونید چرا؟ چون حکم یه نفس باید بگید چون حکم رفته روی سیام تا شب و اثباتش نفی ما ادا نمی کنه موقعی که میگن زید اومد مفهومش این نیست که بکر نیومد من تا در اینجا حکم رفته روی یه چیز مرکب حکم رفته روی چیزی که غایت داره این فرق نداره شما آمد زید یا بگی که روزه تا شب واجب است مفهومش این نیست که بعد از شب دیگه واجب نیست صورت سوم اینه که گاهی غایت شما بگید غایت موضوعه موضوع یعنی عین خارجی مثل این مثال فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق این الی المرافق غایت است برای ایدی ایدی موضوع است یا متعلقه موضوع است یا ایدی عین خارجی دسته اینجا غایت مفهوم نداره رفقا چرا مفهوم نداره؟ یه نفس باید بگید چون وجوب شستن رفته روی چی؟ دست تا مرافق این مفهومش این نیست که مرافق و ما بعد مرافق واجب نیست چرا؟ بخاطر شما گید زید آمد مفهومش این که بچه نای آمد مفهوم که نداره مدام فرق اینجا با آمد زید چیه؟ اون آمد زید غایت نداره اینجا زید چی داره مثال؟ غایت داره هر جا که شما غایت قرینه بود برای که غایت حکم مفهوم داره غایت موضوع نداره غایت متعلق مفهوم نداره مرحوم مظفر میگه متبادر به ذهن ما اینه که همه جا غایت غایت حکمه همه جا غایت غایت حکمه همه جا غایت غایت حکمه یعنی چه بچه یعنی مفهوم داره تمام شد پس ایشون قبول کرد نکرد کرد کرد نکرد کرد شرط کرد قبول کرد مفهوم داره وصف نکرد قبول نکرد غایت کرد اینا حفظ بشید
غایت موضوع باید خوبی شد
بله. خب اون با قرینه خارجی میفهمیم ما. حالا خودشون میگه، میگه هر کن از اینو از قران خارجی میفهمیم. فنقولو میگوییم ما این یه خطی که ما خواهم بخونم بهتر از نایینی که سوزی نداره. محمول همون متعلق، دو چیز نیست، دو تا اسم داره ولی غیر از متعلق چیز نیست. حالا ما میرسیم یا متعلق. فنقولو میگوییم ما ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفهوم، دلیل در دلالت کردن غایت بر مفهوم مثل دلیل در شرط و وصف. یعنی چه؟ یه خط مهمه. دلیل در دلالت کردن غایت بر مفهوم مثل دلیل در شرط و وصف. یعنی چه؟ اینجا باشید، اینجا باشید، بیرون سراغ تو شرط که میگه این مثل اونجاست. چجوری تو شرط؟ شرط اگر میخواست مفهوم داشته و شرط باید علت منحصره برای چی باشه؟ برای حکمی که در جزائه. مگه نگفت شرط باید علت منحصر باشه برای حکمی که در جزا؟ تو بس، تو بس گفتیم که بس باید قید چی باشه؟ حکم باشه. مگه نگفتیم اینجا هم بازن صحبت از حکمه؟ غایت باید غایت چی باشه؟ حکم. مخاطی که دلیل همون مدرکی که تو شرط و بس بود اینجا هم هست. یعنی چنان که در او دوتا صحبت از حکم بود، اینجا هم صحبت از چیه؟ حکمه. مدرک در دلالت کردن غایت بر مفهوم مثل مدرک در شرط و وصفه. توضیح دادم یعنی چی. حالا شروع میکنه مفصلا توضیح دادن. فاذا کانت قیدن للحکم، زمانی که بوده باشد غایت قید برای حکم. بچه ها قید برای حکم یعنی چه؟ یعنی حکم تا اینجا هست، از اینجا، از اینجا به بعد دیگه نیست. زمانی که بوده باشد غایت قید برای حکم، کانت ظاهرتن، می باشد غایت ظاهر. ظاهر در چی؟ ظاهر در منتفی شدن حکم. رفقا نوع حکم یا شخص حکم؟ نوع ظهور دارد در منتفی شدن نوع حکم در ما بعد غایت. حالا ای که میگه ما بعد غایت، تو مثال پیاده کنن ضمیرها رو بزنید به غایت، در ما بعد غایت. نگاه کنید رفقا، شما علم پیدا کردید به حرمت، بعد از دارم ما بعد درست میکنم، بعد از علم به حرمت بفرمایید دیگه حلیت نیست. آقای روشن شد؟ بعد از علم به حرمت دیگه حلیت نیست. کدام حلیت نیست؟ او حلیته، حلیت شخصی یا حلیت نوعی؟ نوع اصلا نوع حلیت نیست. چی گفتم؟
یه
قسمت شروع، یه قسمت شروع
در منطقه قاعدشیم که قاعد داخل در مقایم.
بله دیگه، ایشون دیگه مجمل گفته، شما خودتون پیاده بکنید. کانت اون غایت ظاهر است در انتب. این مرو مظفر باید عادتش بیاد دستتون. بعضی موقع اقوال رو مطرح میکنه، نظری خودشون نمیگه، همینجور رد میشه. مثل بحث حجیت، بالاخره ایشون حجیت قائل میشه به اعتبار بودن و انتظار بودن. مقدمه 15 از مباحث دقیق فی انتفاء الهی در ما بعد غایت. توضیح دادم یعنی چی، اونگه فرار کرد. یعنی بعد از علم به حرمت دیگه حلیت نیست. علم به حرمت غایت، بعد از علم به حرمت دیگه حلیت. و اما اذا کانت قیدن للموضوع، اما زمانی که بوده باشد غایت قید برای موضوع. مثال برای موضوع به چی زدن؟ ایدی، ایدی اول محمول فقط، محمول براش متعلق یا متعلق فقط. چرا به متعلق میگن محمول؟ نگاه کنید آقا، مثلا من سوار خر میشم، به من میگن چی؟ به من میگن چی؟ کلام آغازی ها میگه، حرف زشت داره میزنه. کلام آغازی هایتون نیست، میگو موقع که یه نفر زیاد سوار خر میشه به خودش، حالا من که نه، پس یه نفر زیاد سوار خر میشه، یادتونه یادتون نیست؟ میگفتیم که علاقه حال و محل، موقع که الاستعمال حقیقی و مجازی رو مطرح میکردی، یادش بخیر، به معید زار که اتفاق لغات مختلفه به معان المجازیه، فترا فی کل لغت یعبر عن الرجل الشاب اللفظ الموضوع لزار کلاس، یادتونه؟ خب چی مخاطب میگی حالا؟ محمول یعنی حمل شده، حمل شده، حمل شده، متوجه هستی؟ یعنی حکم میاد روش، حکم میاد روش حمل میشه، متوجه هستی؟ یعنی اون میشه حامل، حکم میاد روش حمل میشه. کدام مثال؟ مثال برای متعلق، مثال که زدی، مثال چی زدی؟ اتم و سیام الالی اصیا، این بالای محمول سید متعلق. اول محمول فقط، زمانی که بوده باشد غایت قید برای محمول فقط. بالای محمول چی نوشتی؟ متعلق. چون حکم میره روش، به اعتباری که حکم میره روش به متعلق میگن محمول. اگر غایت قید برای این دوتا باشه، فلا دلالت لها علی المفهوم، مگه تو بحث مفهوم بس نگفتم موضوع یعنی عین خارجی، متعلق الموضوع و متعلق یعنی فعل مکلف، فلا دلالت لها علی المفهوم نیست، اون نیست دلالتی برای غایت بر. بچه ها اینجا باشید، بچه ها اینجا باشید، هم بخندید هم بفهمید هم بدونید. اگر غایت غایت برای متعلق شد، اگر غایت غایت برای موضوع شد، اینجا غایت مفهوم داره یا نداره؟ نداره. میدونی چرا نداره؟ آمد زید مفهوم داره؟ نداره. اگر غایت غایت موضوع یا متعلق شد، این آمد زیده، مفهوم نداره. با این فرق که آمد زید غایت نداره، اون غایت داره. اونجا موضوع مرکب، اینجا موضوع مرکب نیست، بسیطه. و علیه داره توضیح میده دیگه. و علیه، علیه رو بزنید، ضمیر علیه میخوره به قولی که از نقول رو گرفتیم ما. ایا خواستید دقیق بار بیایید. و علیه و بنابر این سخن، فما علم فی التقیید بالغایته، اون مواردی که دانسته شده است در تقیید کلام به غایت، یعنی اون جاهایی که کلام مقید به غایت شده و شما دانستید که انهو ان اون تقیید یعنی تقیید به غایت، راجع اون علل حکم، رجوع می کند به حکم، یعنی اون جاهایی که فهمید غایت غایت و حکمه، فلا اشکال فی ظهورهی فی المفهوم، اشکالی نیست در این که ظهور دارد تقیید به غایت در مفهوم. مثل قول امام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. آقا مفهومش بگیرید، چی شد مفهومش؟ از حالا هر دو پیاده کنید، از علم نجاست، از علم به نجاست و بعد از علم بفرمایید یه حلیت نیست، یا ایجور بگید بعد از علم به نجاست دیگه حلیت نیست. یعنی بعد از علم، یعنی بعد از علم پیدا کردی، بعد از علم پیدا، در حین علم و بعد از علم، چه اشکالی داره؟ خیلی شفافه. باید این میگی بیر آسمون شفاف همینه، زیر زمین هم که بیر شفاف همینه. و کذالک که مثال کل شیء حلال، کل شیء حلال حتی تعلم انه چی؟ حرام. بله. و الم یعلم ذالک من القرائن، و اگر معلوم نباشد ذالک، ذالک رو بزنی، رجوع غایت به حکم، و اگر معلوم نباشد این رجوع غایت به حکم از قرائن، ولی قرائن مثل قرائن خارجی، حالا قرائن خارجی ممکنه روایت باشه، ممکنه اجماع باشه، ممکنه چیزی دیگه باشه، بلن و الم یعلم، بله یعمل عمله معنی نداره. و این لم یعلم ذالک، و اگر معلوم نباشد ذالک، ذالک یعنی رجوع غایت به حکم، اگر معلوم نباشد از قرائن خارجیه، بعید نیست که ما قائل بشویم به این که غایت ظهور دارد در این که رجوع کند به حکم. یعنی ایشون میگه متبادر بزنین که غایت همیشه غایت چیه؟ حکم، مگر که قرینه خارجی داشته باشیم برخلاف. و انها یاد بودی داشته باشیم، این باب تفسیره، غایت است برای حکم یعنی چی؟ غایت حکم یعنی این، یعنی ان اون غایت، غایت است برای اون نسبتی که واقع شده قبل از اون غایت. بچه ها نسبت یعنی حکم، نسبت یعنی حکم. اگر به شما گفتن که زیدون قائمون از چند جز تشکیل شده، میگید از چند جز؟ اختلاف سه جز، چهار جز. سه جز موضوع، محمول، نسبت. به جای نسبت میتونید بگید حکم. متوجه هستید چی شد؟ از همیشه ایشون میگه غایت غایت و حکمه، یعنی غایت اون نسبتی که قبل از اداد غایت ذکر شده، غایت از حکم نوعی، فقط حکم نوعی، غایت از برای اون نسبتی که واقع شده از قبل از اون نسبت، متا نه شخص اون نسبتا، چی؟ نوع اون نسبت، قبل از اداد غایت، که قهرن اگر شما گفت قبل از غایت، قبل از اداد غایت هم هست. و کونها، این کونها مبتدا، اون هو الذی یحتاج خبرش، و بودن غایت، غایت برای خود موضوع یک، یا خود متعلق این دو، مثالا براتون زدن، هو الذی یحتاج الی البیان و القرینه، این ضمیر هو میخواد به کونها، غایت شدن برای موضوع یا متعلق احتیاج به بیان و قرینه داره. نتیجه فل قول، قائل شدن به مفهوم غایت، هو المرجح عندنا، ترجیح داره میشه. بفهم متعلق الموضوع هر دو یه چیز فرق میکنه. متعلق الموضوع یعنی چیزی که در ارتباط با موضوع میشه فعل متعلق. تا وقتی که بالعکس نگفتم، اینم هر دو به اصطلاح خودش واقعیه. تو بس مجمل مبین که رسیدی میگیم وقد یعتس، گاهی به موضوع میگن مطلق، گاهی مطلق میگن موضوع. روشن میشه؟ یکی ساله است که حکم وجوبه، اتمام مطلق، سیام مطلق، شما موضوع هستی، اله حرف ادات غایته، اللیلم میشه غایت، مقایش از سیام. هر چیزی که ما قبلش تو مثال کلش این لکه حلال پیدا نون مشکل اختلافه تو هاشم الابدالله، اختلاف بین فخر رازی و مشهور علمای منطق. فخر رازی این میگه که اینا شطرن، مشهور میگه اینا شرطن. متوجه؟ سه جز، بعضی از علما چهار جز، مشهور سه جز، فخر رازی چهار جز. العلم انکان از آنن لنسبه، وقوع و عدم وقوع، این جز چهاریم است که فخر رازی اضافه کرد. العلم انکان از آنن لنسبه فتصدیق و الا فتصبر. اینجا هاشم الابدالله رو پیدا کن بری تو متن، مولا عبدالله یزدی نیم صفحه توضیح داد. عرب مفهوم الهست، یه صفحه رو بخونم از گوش بدم اجازه. چهار مفهوم هست، هست مفهوم داره، مفهوم نداره. نگه هست دو تا معنی داره، یه معنی بلاغی داره، یه معنی اصولی. تو بلاغت هست خیلی ناقص فرموده ها، به خاطر عدم تسلط بر بلاغت. میگه هست دو تا معنی داره، یه معنی اصولی داره، یه معنی بلاغتی داره. معنی بلاغتی هست قصر صفت بر موصوف، قصر موصوف بر صفت. اینا یادتون هست یادتون نیست؟ قصر صفت بر موصوف مثل انما قائمون زید، این قصر صفت بر موصوف. صفت بر موصوف یعنی چی؟ یعنی ایستاده فقط زیده، یعنی کس دیگه نه ایستاده، ایستادن فقط برای زیده، ولی کن زید ممکنه صفتهای دیگری هم داشته باشه. قصر موصوف بر صفت مثل انما زیدون قائم، زید فقط ایستاده، یعنی زید صفت دیگه نداره، ولی ممکنه کسی دیگه بیسته. اینا احتیاج به توضیح داره یا نداره؟ جوار خوندید یا نخوندید؟ نه. الباب الخامس القصر، باب فی اللغت الهست و فی الاصطلاح تخصیص شیء بشیء علی طریق مخصوص و هو علی قسمین، حصر حقیقی و اضافی و کل واحد منهما علی ثلاثه اقسام، افراد قلب و تعین و کل واحد منها علی قسمین باز، حصر صفت علی الموصوف و حصر الموصوف علی الصفت. این چهار صفحه مختصر، متوجه هستی؟ خب حالا هست میگه دو تا معنی. ببخشید ما اصلا جوار اسمش نیاره که پوش میدمش، جواره کناش مختصر باشه فایده داره. خب حالا بگذاریم حرفا، ایشون میگه هست دو تا معنی داره، یه معنی بلاغتی داره، معنی بلاغتی قصر صفت بر موصوف، قصر موصوف بر صفت. خب یه معنی اصولی داره، معنی اصولی چیه؟ به اون قصر که در علم بلاغت مطرح میشه میگن هست، به الله هم میگن هست. تو علم اصول به این الا هم میگن ادات چی؟ حصر. حالا اعمزی که الا در کلام منفی باشه یا در کلام مثبت باشه. چرا اینو گفتم؟ چون اگر الا در کلام منفی باشه به اتفاق تمام علمای بلاغت جز ادات چیه؟ حصره. تو بلاغت خوندید که هست دو نوع طریق داره، یه طریق مشهور داره که چهار تاست، انما هست و عطف هست و بفرمایید تقدیم محق و تأخیر هست و بفرمایید الا که بعد از نفی، نفی و الا، متوجه شدی چی شد؟ ولی تو اصول اصلا به الا میگن ادات حصر، فهمیدی چی شد؟ هم در کلام منفی و هم در کلام چی؟ مثبت. و وقت بحث ما در کدوم حصریه؟ حصر اصولی، فهمیدی چی شد؟ حالا به تو عباره الرابع و مفهوم الحصر، چهارم مفهوم حصر است، معنی الحصر، معنای حصر، الحصر له معنیان، حصر برای اون حصر دو معناست، یک قصر، حصر قصر، قصر به اون اصطلاحی که معروف می باشد پیش علمای بلاغت، سبا اون کان اون قصر از نوع قصر صفت بر موصوف باشد. آقا قصر صفت بر موصوف یعنی چی؟ یعنی صفت فقط برای این موصوفه، این صفت برای موصوف دیگه نیست. حصر صفت بر موصوف نحو لا سیف الا ذوالفقار. بچه ها که اینجا صفت نه، ذوالفقار که شمشیر، سیف که صفت نیست که. تو مختصر نمیدونم تو جوار مطرح شده بود یا نه، میگه صفت بر دونو، یه صفت تأویلی داریم یه صفت حقیقی داریم. قائم صفت حقیقیه، سیف صفت تأویلیه، به تأویل صفتش میبریم. سیف یعنی شمشیر بودن، رفقا شمشیر بودن صفته یا غیر صفته؟ صفت. چیز عجیب و غریبی هم نیست. اول بحث مشتق یادتونه، اما لوش تست شجرتو پسارت خشبتن یادتونه که میر... یادتونه هست یادتونه یعنی میگه چوب میشه یکی فلان میشه دیگه، دو تا صفت داره، صفت شجریت یا صفت چی؟ اون مثمریت. ها یادتون نکنه نیست ناقولا سوا اون کانم مساویس که بوده باشد قصر، به حمد الله مطلب زیاده، مساویس که بوده باشد قصر از نوع قصر صفت بر موصوف، هاشی کتابتون می نویسید قصر صفت بر موصوف، یعنی صفت این صفت در این موصوف هست و در موصوف دیگه نیست، مثل لا سیف الا ذوالفقار، نیست شمشیر بودن مگر برای ذوالفقار، این سیف صفت شمشیر بودن، صفت تأویلی بهش میگن، شمشیر بودن فقط در ذوالفقار. یعنی چه؟ پس این شمشیری که من دارم این شمشیر نیست، هست قصر اضافیه، متوجه شدید؟ یعنی نسبت به اون شمشیر و اون شمشیر یگان شمشیر چیه؟ ذوالفقار. لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، صفت چیه؟ موصوف چیه؟ فتا صفت علی موصوفه، نیست جوان مردی مگر علی، هست قصر اضافیه، یعنی نسبت به اون چند نفر جوان مردی نیست مگر علی.
چه کسانی؟
همون کسانی که مثلا بله حالا اون بله در مختصر خوندید که گاهی حصر حصر مبالغه ای هست، یعنی کل افراد را در نظر میگیره، چیز عجیب و غریبی هم نیست، در بحث الف بلام خوندید زیدون رجل علمن، یادتونه استغراق، استغراق عرفی یادتونه، زیدون رجل علمن یعنی چی؟ یعنی زید تمام مردم است از جهت علم، یعنی تمام علم مردم در حال بس مبالغه بگیرد، اشکالی نداره، امیر المومنین مجسمه چیه؟ عدالت هست و جوان مرد. ولا فتا الا علی، چه بخیزد؟ بله لا فتا الا علی، نیست جوان مردی مگر بله همه ما همینجوری، امیر المومنین یه چیز دیگه، ولا فتا الا علی، این تمام شد. حالا صفت سیف، ذوالفقار موصوف، صفت فتا، ذوالفقار علی، او من نوع قصر الموصوف علی الصفت، یا از نوع حذف کردن موصوف باشد بر صفت، مثل و ما محمد الا رسول، محمد موصوف، رسول صفت، محمد صلوات الله و سلام علیه فقط رسول است، فقط رسول است یعنی چی؟ نه که حذف اضافیه، مردم خیال میگن که پیامبر دو تا صفت داره، هم رسول هم هرگز نمیمیره، تو مغنی بحثش یادتونه بحث انما و لهذا صح للزمخشری ان یدعا ان یدعی ان انما بالفت تفید الحسر که انما بالکسر و قد اجتمعتا فی قوله تعالی قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد، زمخشری مطرح کرد این حسر را، یه حسر اضافی، مردم خیال میکنه که پیامبر دو تا صفت داره، یکی رسوله یکی نمیمیره، حالا خدا میگه پیامبر نسبت به این دو تا صفت فقط این صفت را داره، ولی کن رحلت میکنه از بعد. خیلی حرف زدن، من عادت ندارم تو درس حرف بزنم. و ما محمد الا رسول، و نیست پیامبر مگر رسول، حصر موصوف بر صفت، انما انت منذر، تای پیامبر فقط ترساننده هستی، یعنی پیامبر بشارت دهنده نیست، نه اینجا خدا دو تا صفت را در نظر گرفته، گفته نسبت به این دو تا صفت فقط تو این صفت را داره. دو ما یعم القصر و الاستثناء، ما یعنی معنا، معنایی که شامل میشد قصر و استثناء را، الذی استثناء، آقا این درس رو باید بگیرید، متوجه هستی؟ درس رو باید بگیرید، ما یعم القصر و الاستثناء، معنایی که شامل میشد قصر و استثناء را، الذی لا یسمی قصرا فی الاصطلاح، استثنایی که نامیده نمیشد قصر در اصطلاح علمای بلاغت، علمای بلاغت که به استثناء نمیگن حصر که، ولی علمای اصول به استثناء میگن حصر. نه و فشر بود منه الا قلیلا، کجای عوامل فن نبود این مثال؟ عوامل فن نخوندید؟ بس من کلمه این نبودم 15 تا معنی داره، اینجا من معنی چیه؟ تبعیزه. فشر بود منه الا قلیلا، نوشیدن آنها از اون آم، اگر این باید اضافه کنید من داشته باشید، این الا بچه ها نگاه کنید، اگر الا در کلام منفی باشه، علمای بلاغت هم میگن ادات حصر، ایشون که میگه الا هم هست که در کلام منفی باشه یا مثبت، حالا الا که در کلام مثبت علمای اصول بهش میگن ادات حصر، ولی علمای بلاغت بهش حصر در اصطلاح بلاغت. و المقصود بهی هنا هو هذا المعنى الثاني، و مقصود به حصر هنا در علم اصول، خب اون مقصود این معنی دومه، بگید آقا معنی دوم چی بود؟ هم قصر بلاغت هم استثناء. متوجه شدی چی شد؟ تمام شد. حالا بچه ها نگاه کنید، ادوات حصر 4 تاست، دونه دونه باید اینا رو بررسی کنیم، دونه دونه اینا رو باید بررسی بکنیم. اختلاف میدونی چرا باید دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم؟ چون از هر کدوم یک از ادوات یه نوع حصر به دست میاد که قهرن مفهومی هم که از این به دست میاد مختلفه. فهمیدی چی شد؟ چون مفهومی که از هر یک از این ادوات حصر به دست میاد مختلفه، لذا باید تک تک اینا رو تک تک بحث بکنیم. اختلاف و مفهوم الحصر به اختلاف ادوات، مختلف بودن مفهوم حصر به اختلاف ادوات چی؟ من تنوز مفهوم گیری نکردم، هیچ مثالی براتون نزدم، مفهوم گیری فعلا نکردم هیچ. این مفهوم حصر مختلف می شود حال اون مفهوم حصر به اختلاف ادوات حصر کما سترا، همونطور که خواهید دید. فلذالک و به خاطر این اختلاف کان علینا، بر ما لازم است که بحث بکنیم ما از اون ادوات هست واحدتن واحدتن یکیه. فنقول یک الا، اولین از ادوات هست رفقا یک صدا بگید تمام بفهمن تو کلاس هستی الا. برن. حالا این الا میگه بر سه نوعه. الای استثنائیه یک، جا القوم الا زیدن. الای وصفیه، اینا دیگه احتیاج به گفتن نیست، تو مغونی خوندین. الا علا وجهین، یک انتکون لل استثناء، او بر صفحه از ثانی خط دوم، انتکون صفتن به منزلت غیرن نحو لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. نیم صفحه است که مغونی درباره همین آیه بحث کرده که دو تا اشکال مفهوم و یک اشکال عبارتی داره که اگر این الا الا استثناء دارم چی میگم بچه ها گم نشید. بله کتاب بگیم الا سه نوعه ایشون میگه. یکی الای استثنایی مثل جا القوم الا زیدن، یک. دوم الای وصفیه، یعنی الای که به معنای غیره و خودش و ما بعدش صفت برای ما قبل، متوجه شدی؟ سوم الای که ادات حصر بعد از نفی. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که این الای که ادات حصر بعد از نفی، یعنی الا اگر بعد از نفی قرار بگیره این الا میشه جز ادات چی؟ حصر. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا همین الای که ادات حصره همین جز الای استثنایی، چرا جدا ذکرش کرد؟ سر این که جدا ذکرش کرده اینه، چون ابو حنیفه میگه الای استثنایی مفهوم داره، اونتا الای بعد از نفی مفهوم نداره. علمایش جدا ذکر کردن که اونو رد بکنن. فهمیدی چی شد؟ حالا دونه دونه اینا رو باید بررسی بکنیم. یک الا وهیه تعتی لسلاست وجوهن، وهیه و اون الا می آید بر سه وجه. هیه رو بزنید به الا، الا می آید به سه قسم. یک صفت به معنای غیر، دو استثنائیه، سه ادات حصر بعد از نعف. بیریم سراغ الای وصفیه. آقا الای وصفیه مفهوم داره یا نداره؟ نه بستگی داره. اگر شما در وضع قائل به مفهوم شدید اینجا مفهوم داره و الا مفهوم. یک مثال براتون بزنم به من بگید، نگاه کنید. من میگم فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهمه الا درهمون، زید از من 10 درهم میخواد الا درهمون. این الا درهمون صفت، 10 درهمی که این صفت دارد غیر از 1 درهم است. یه بار دیگه میگم، ها سوال استون بکنم، زید از من 10 درهم میخواد، عشرت و دراهم الا درهمون، 10 درهمی که این صفت دارد غیر از 1 درهم است. به من بگید زید از من چند درهم میخواد؟ 10 درهم. چرا 10 درهم؟ چون صفتشه، هر 10 درهمی این صفت را داره که غیر از 1 درهمه. فهمیدی چی شد؟ ولی اگه استثنائی باشه میشه میگین زید از من 10 درهم میخواد به استثناء 1 درهم. چند درهم میخواد؟ 9 درهم. فهمیدی چی شد؟ حالا اگر این صفت مفهوم داشته باشه، حالا میخوام مفهوم گیری بکنه تا بفهمید، میگم که زید از من 10 درهم میخواد که این صفت دارد غیر 1 درهم است. اگر مفهوم داشته باشه رفقا معنی چی؟
10 درهم تو زید
یعنی به جز 10 درهم هیچ. شفاف بگید بارکلا. نه اگر مفهوم داشته باشه، میخوام بعد بگم بگید داره بعد یا نداره. اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که هیچ دیگه از من نمیخواد. فهمیدی چی شد؟ مفهوم داره دیگه. من میگم 10 درهم ازم میخواد، مفهومشی که اگه درهم منتفی شد چه دیگه منتفیه، یعنی چی دیگه از من نمیخواد. متوجه شدی چی شد؟ یشنو خط رو بخونید. اما الا الوصفیه، اما الای وصفیه. شما میگید نه من الان 2 صفحه شلمه جلد دوم اومده تو ذهنم. چرا؟ در بحث اقرار یادتونه هی نظریه کوفیون مطرح میکرد الا الا، اگر مخالف بیاد اجور بگه، نصب بده، اجور بگه، رفع بگه، چی میشه؟ اصلا جلد دوم میخونید یا نمیخونید؟ پایششون بحث اقرار، بحث اقرار نره. خب میره. اما الای وصفیه فهیه تقع و بسفند ما قبلها، هیر بزنید، الای وصفیه واقع میشه صفت برای ما قبلش، نه خود الاها بچه الا خودش نها الا به ما بعدش ها. لذا میگن اعراب آریه ای داره الا، یعنی اعراب خودش آریه میده به ما بعدش، مثل علم ولام موصوله. چی دارم شما رو دارن گیج میکنن چیزی که نشنیدید. فهیه پس الای وصفیه واقع میشه صفت برای ما قبل الا، مثل سایر اوصاف دیگر. چجوری العالم صفت است برای زید، الا و ما بعدش هم صفت است برای ما. فهیه تدخل من هذه الجهت، پس الای وصفیه داخل میشود از این جهت. بالای هذه الجهت بنویسید، از این جهت وصف داخل میشه در مفهوم وصف. فإن قلنا هناک، اگر قائل شدیم ما هناک در باب مفهوم وصف، قائل شدیم که برای وصف مفهوم است، فهیه کذالک، رو بزنید، فهیه پس الای وصفیه کذالک، کذالک یعنی چی؟ مفهوم داره. و قد رجحنا فی ما سبق، و به تحقیق رجرج کردیم ما در گذشته. چی رجرج کردیم؟ که ان الوصف لا مفهوم له، این که وصف نیست مفهومی برای اون وصف. نتیجه بگیریم، فاذا قال المقر مثلا، زمانی که بگوید قرقر کننده از باب مثال، بگوید فی ذمتی لزید عشرت دراهم الا درهم، آقا این الا استثنائیت یا وصفیه است؟ به چه دلیل؟ درهمون چون منصوب نشده، فهمیدی چی شد؟ حتما صفتیه است. به خاطر این به جعل الا درهم بسن. اونی که داره میگه اختلاف که اعرابش چیه، متوجه هستی؟ اون کوفیون میگن بدله در کلام منفی، منم سمری یادم از خط آخر، به جعل الا درهم بسن با قرار دادن الا درهم صفت، یعنی این الا درهم صفت است برای عشرت و دراهم. اگر صفت برای عشرت دراهم شد معنیش این میشه، شوخی نکردین داریم میپوکیم، فانه شان یثبت فی ذمته، ثابت میشه در ذمه اون مقر تمام العشره، تمام در درهم. کدوم ده درهم؟ الموصوفه به انها لیست به درهمه، اون ده درهمی که موصوف است به این که اون ده درهم رفقا یک درهم، خب بله هر ده درهم یک درهم نیست، آقا ده درهم یک درهم هست یا نیست؟ خب نیست دیگه، هر ده درهم این صفت رو داره که یک درهم نیست. که صفت خیلی صفت یکی از فایدش اعتراضی بوده، فاید توضیحی داره، مدهی داره، زمنی داره، ترحمی داره، مگه کلام سیبه یتون نیست؟ ولا تلوم و اینام الباعثا، در کلمه الباعث چند وجه جایز بود؟ سه وجه. ادبیات بخوانید، خوب کار کنید روی اینا. ولا یسه و ان تکون استثناء، میذاره طلبا، ولا تکون ان تکون استثنائیتا، و صحیح نیست ان تكون الا استثنائیه. چرا؟ لعدم نسب درهم، به خاطر منسوب نشدن درهم. ولا مفهوم لها حین اذن، و نیست مفهومی برای الا در این هنگام. بچه ها بگید اگه مفهوم داشته باشه معنیش چیه؟ آقای سامی که گفت روشن نشد، نگاه کنید، من میگم در ذمه زید از من ده درهم میخواد، مفهومش چیه؟ مفهومش که هیچی دیگه نمیخواد، فهمیدی چی شد؟ فلا تدل الا بر عدم ثبوت چیزی دیگر، بالای چیزی هم مثل دفتر دلالت نمی کند بر اینکه چیزی دیگر ثابت نیست در ذمه مقر برای زید.